بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحث ما در مباحث اصلی استصحاب تمام شد، هم دلیل استصحاب رو مورد بررسی قرار دادیم و هم ارکان استصحاب رو خواندیم. بحث به اینجا میرسه که آقای صدر میخوان دو سه تا از خصوصیات استصحاب رو مورد بررسی قرار بدن. اولین نکته ای که امروز این ساعت بحث خواهیم کرد اینه که آیا استصحاب خودش فقط حجته یا مثبتاتش هم حجته؟ به تعبیر آقای صدر چه مقدار به وسیله دلیل استصحاب حکم استفاده می شود و اثبات می شود؟ سلام علیکم. آقای صدر همینجوری که قبلا توضیح دادن گفتن که مفاد از دلیل استصحاب مفاد عرفیش اینه که نهی کردن از نقض عملی یقین عند شک. خوب گوش اینجا این نکته رو توضیح بدم، حتی الان به نظر میسه روشن باشه ولی توضیحش بد نیست. مراد از این نقض عملی حرمت نقض عملی یقین به شک نیست، یعنی اگر کسی به مفاد استصحاب عمل نکرد هیچ مشکلی پیش نمیاد، اگر با او تکلیف واقعی مخالفت نکرده باشه و با منجز در بین مخالفت نکرده باشه عمل به احتیاط هیچ لزومی نداره. شما استصحاب میکنید وضو رو بهش عمل نمیکنید، میرید وضو میگیرید. لازم نیست که اگر آمدید و استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، این بی معنی نیستش که شما ملزمید که با همین طهارت استصحابی نماز بخونید. خب شما نقض یقین به شک کن بلاز اثری و برو بلاز عملی و برو چکار کن دوباره وضو بگیر، هیچ اشکال نداره. احدی نگفتن که هیچ اشکال داره. چیزاش چی؟ نه دیگه، او با حکم منجز مخالفت شده. میخوام بگم اونجا به لحاظ عملی اصلا توضیحش خواهد شد، اثر مترتب مخالفت کردید با او اثر مترتبه. ولی اینجوری نیست، شما اینجا جریان استصحاب به این لحاظ بود که شما در فسحه باشید به لحاظ احراز شرط نماز، شما میخواستید شرط نماز احراز کنید، استصحاب آمد رو با نقض یقین به شک نکن، همون اثر رو مترتب کن، بگو هنوز وضو دارم، شما بگو وضو ندارم، دوباره برو وضو بگیر. استصحاب میگه لباست پاکه، شما بگو که خب نه آقا من دوباره لباسم آب میکشن. اینا هیچ کدوم اشکال نداره. پس مراد از نقض حرمت نقض یقین به شک حرمت تکلیفی نیست که اگر کسی آمد نقض یقین به شک کرد یک کار حرام تکلیفی انجام بده باشه، بلکه مراد اینه که شارع میگه من اینجا متعبد میکنم شما را به این که به لحاظ جری عملی و رفتار عملی شما نقض یقین نکنی، این کار رو داره میکنه. خب این که حالا داره میگه که نقض عمل نکنید یعنی چی؟ یعنی میگه من حکم میکنم که متیقن شما هنوز باقیه. یعنی شارع اینجوری نیستش که به وسیله یه حد دلیل استصحاب میخواد حرمت تکلیفی بخواد اثبات کنه، نه، داره حکم میکنه به بقای متیقن و در واقع نهی شارع ارشاد به این حکمه. اینجا نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادیه، نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه، ارشاد به بقای متیقنه. مثل که مولا داره میگه آقا جان من چون من حکم میکنم متیقن سابق شما هنوز باقیه، شما در واقع نباید به لحاظ جری عملی نقض کنی یقینت رو به وسیله شک. خب حالا عرض میکنیم این نقد یقین به شکم دیگه اینا چون قبل گفتیم دوباره تکراره، باز آقای سر اینجا دوباره میان تکرار میکنن بحث رو، دفعه سومه که بحث رو دوباره تکرار میکنن که میفرماین این نقد همونجور که ما گفتیم درسته که ظاهرش نقد حقیقیه، ولی مراد نقد حقیقی و نقد تکوینی نیست، منظرش هم بلکه نقد به ناحیه عملیه، یعنی به لحاظ عمل و به لحاظ ترتب آثار من متیقن رو اینجا میگم هنوز هم باقیه، مشکوک رو نازل من متیقن رو نازل من زلی مشکوک میکنم، میگم در فرضی که شما همین الان شک داری بگو هنوز متیقن در اینجور موارد باقیه، در واقع نازل منزله شک شما در اینجا نازل منزله چی شده؟ در منزله بقاء یقین شده، بگو که انه هنوز یقین باقیه، یعنی هنوز متیقن در اینجا باقیه. خب پس بنابراین اگر مستصحب ما حکم شرعی باشه، شارع متعال داره اینجا حکم میکند به بقاء همان حکم شرعی به لحاظ جری عملی، و اگر هم موضوع حکم شرعی باشد، شارع متعال داره حکم میکنه به بقاء حکم شرعی به لحاظ جری عملی. حالا از اینجا دیگه بحث جدید شروع میشه، ممکنه در یک جا موضوع چیزی رو که ما داریم استصحاب میکنیم خود این حکمی رو که داریم استصحاب میکنیم، این حکم شرعی خودش باز موضوع یک حکم شرعی دیگر قرار بگیرد و اون حکم شرعی موضوع حکم شرعی دیگری قرار بگیرد. شارع میگه استصحاب کن نجاست را، درست شد؟ این نجاست این شیء موضوع حرمت بیع قرار میگیرد، درست شد؟ شما شیء نجس رو مثلا نباید بفروشید. بعد این حرمت وقتی آمدی گفتی موضوع عرض کنم عدم جواز معامله قرار میگیره، پس معامله شما باطله. باز بطلان معامله‌ای که اثبات کردی به خاطر استصحاب نجاست موضوع قرار میگیره برای که شما واجب این رو حفظ بکنی، درست شد؟ باز خودی که واجب این رو حفظش بکنی موضوع قرار میگیرد در فردی که افراد کردی که زمان را داشته باشی، زمان خودش موضوع قرار میگیرد برای وجوب دفع مال، وجوب دفع مال و قضا لهازا. ممکنه چند حکم شرعی مترتب بر هم شما در مقام داشته باشی، همه اینها ثابت میشه. و چرا؟ چون وقتی شارع خودش آمده بین خوب گوش کنید، این نکته اساسی بحثیه دیگه، تو بحث حاصل نیست، چون شارع خودش آمده تعبد برقرار کرده بین نجاست شی و بین حرمت بیعش، وقتی آمده سلام علیکم، وقتی خودش آمده تلازم رو دیده، وقتی شارع در نظرش اینجا موضوع محققه و خودش هم این تلازم رو قائله، پس مرزوم در اینجا ثابته. تمام نکته در فرق بین اصل مثبت و اینجا همینه که اینجا تلازم خودش تلازم شرعیه، وقتی شارع میاد نجاست رو در موضوع بی قرار میده یعنی خودش بین نجاست و بطلان تلازم دیده، درست شد؟ این تلازم در نظر خود شارعه. پس وقتی شارع میگه من به لحاظ آثار این را نجس میدانم، یکی از آثار آثاره که خودش ملازمه به این دوتا میبینه، یعنی چی؟ یعنی بطلان این معامله. وقتی شارع میگه من تعبد میکنم تو رو بطلانه به معامله و بین بطلان معامله و وجوب حفظ مال و رد مال مولا تلازم میبینه، یعنی تعبدت میکنم به وجوب رد مال. وقتی بین وجوب رد مال و زمان مثلا، یا مثلا عرض کنم زمان در فرض اطلاق، میگه هر جایی که وجوب رد مال داشتی و افراد کردی یا تفرید کردی ضامن میشی، خب بین اینا چیه؟ باز بین اینا تلازم، چون میبینه او حکم مترتبه. لذا در بعض استصحاب هر وقت یه موضوع یا یک حکمی رو استصحاب کردید و خود شارع این موضوع یا این حکم رو، یعنی در واقع به تبع موضوع اون حکم رو در لسان در موضوع ادله احکام دیگری عرض کرده باشه ولو به نحو طولی، همه اونها مترتبه. چرا؟ به خاطر که شارع خودش تلازم رو میبینه و کسی میگه به لحاظ ترتب آثار من تو رو متعبد میکنم، خب اینم جزء آثاری که خودش قائل شده، شارع بطلان رو خودش برای نجس قائل شده، پس وقتی میگه متعبدت میکنم به لحاظ آثار این نجسه، خب یکی از آثارم عدم جواز بیعه دیگه و بطلان بیعه دیگه. پس هر جایی که حکم مترتب بود خود این حکم ما موضوع احکام دیگری قرار گرفت، اینجا همه آثار مترتب بر استصحاب باره به لحظه که به در فرض که تلازم تلازم شرعی باشه و مراد از تلازم شرعی هم توضیح دادیم، یعنی خود شارع بین این دو شی تلازم ببیند، حالا این رو موضوع قرار داده توی یک حکم دیگه ای، یا هر دوتا اینا با هم دیگه موضوع برای یک حکمن و قصه الهازا او جایی که خود شارع در لسان دلیل یه نحوه ترتب رو برقرار کرده باشه. حالا سوال سر اینه که اگر آمدیم و مستصحب نه حکم بود نه موضوع حکم بود، سبب تکوینی ایجاد یه چیزی بود که او چیز خودش اثر شرعی برش مترتبه و مثال لاینفک که این بحث که اصلا میگه بدون این مثال اصلا نمیشود این بحث رو اصل مثبت رو توضیح داد، که از هم تو کلمات مرحوم شیخ متقدم و متأخر میبینی این بحث رو، همون مثال انباط لحیه است. فکر نمی کنم کسی تا حالا اصل مثبت رو بدون انباط لحیه توضیح داده باشه. او هم مثال میزنن که اگر یک کسی زید زنده باشه، زید 13 سالش بوده 12 سالش بوده، موقعی که 12 سالش بوده ریش نداشته، حالا اگر 6 سال 7 سال 10 سال گذشته اگر زید زنده باشد، سب این حیات زید سبب تکوینیه که زید ریش در آورده باشه، اینجا انباط لحیه شده باشه. حالا فرض کنید که برای انباط لحیه زید یک اثری مترتبه، یه بچه مادری بالاخره چند تا بچهش از دست داده، یه بچه به دنیا آمده اسمش هم گذاشته عبدالباقی اسمم یا بمان علی، یکی از یه اسما گذاشته که انشالله بمانه، بعدم با خودش نذر کرده که هر وقت بچم زنده بود ریش در آورد من عرض کنم ظهر عاشورا 1000 نفر آدم هم زن نهار بودم یک گوسفند بکشم. خب بچهش هم 9 ساله که شد دزدیدن و بردن، حالا الان بچهش 7-8 سال گذشته یادش از نذر میاد، میاد از شما سوال میکنه که آج آقا بچه ما رو 9 سالگی دزدیدن و بردن، شنیدیم بردنش افغانستان، حالا اگه نمیدونیم جز طالب ها شده یا کشته شده یا زنده است، اگه زنده باشه الان خب از بابی که اجدادش جزون کوسه نبودن یه هم الان قایده ریش در آورده، اگر زنده نباشه که خب هیچی، ما بالاخره یک گوسفند رو قربانی کنیم یا قربانی نکنیم، این هم اثر شرعی مترتبه بر انباط لحیه، مثال فرضیه صرف زیاره در نزد اثرش مترتب میشه. خب حالا سوال سر اینه که آیا در جایی که این لازمه تکوینی در جور موارد حکم رو مترتب میکنیم یا مترتب نمیکنیم؟ آیا اینجا وقتی شارع ما رو متعبد بکنه به حیات زید، آثار معمولی خود حیات زید بار میشه ها، مثلا دارم میگم اگر از این آقای بچه از پدرش یه ارثی رسیده باشه، شمای هم وصی بچه باشی و این ارث هم الان دست شما باشه، مادرش هم زمینگیر شده واجب النفقه این بچه هست، خب استصحاب حیات این بچه اثبات میکند که حالا که به سن بلوغ رسیده مادرش واجب و نفقه، اینا آثار مستقیم خود حیاته. هر بچه، هر انسان مکلف حیی اگر مال داره باید از کنون واجب و نفقه فرزندش هست، این مال داره حیاتش هم استصحاب میکنیم، مال داشتنش به وجدان احراز شده حیاتش به استصحاب ثابت میکنیم، موضوع وجوب نفقه برش اثبات میشود، از اموالش زندگی خرج مادرش رو برمیداریم میدیم. گیر سر جاییه که اثر حیات نباشه، اثر لازمه حیات باشه و شارع خودش نیامده از بین حیات و بین انباط لحیه اثر برقرار کرده باشه. اگه خود شارع بگه آقا من این لازمه رو قبول دارم، خود شارع به این دوتا تلازم ببیند، خب حرفی نیست، ولی مشکلی که ما دلیل شرعی نداریم که آقا هر کسی که به سن بلوغ رسیده است پس ریش در آورده است، ما هم چیزی که نداریم، که هرچی هست این رابطه تکوینیه، عرف قائلن که آره هر کی بالاخره به سن بلوغ میرسه ریش در میاره، هیچ روایتی ندارید که اضافه عرض کنم خدمت شما وجد النار و وجد الحراره، هیچ روایتی نداریم که شارع گفته باشه آقا من بین آتش و بین حرارت تلازم میبینم، این تلازم رو عرف برقرار کرده. پس معلوم نیست وقتی شارع آمده شما رو متعبد کرده تو دامنه این موضوع یا این دامنه حکم، به لحاظ آثاری که عرف هم میبینن تعبد برقرار کرده باشه. ظاهر اولیش که شارع به لحاظ آنچه خودش اثر مترتب میبینه تعبد کرده، چون تعبد در دامنه آن چیزیست که شارع خودش جعل کرده. پس بنابراین وقتی شارع جعل میکنه، عرض کنم خدمت شما، آثار از ناحیه خود همون جائل، وقتی کسی تنزیل میکنه آثاری که خود منزل میبینه. وقتی مثلا شارع میاد میگه الطواف بالبیت صلاتون، فرض کنید که لا تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی که الشک یقینون، این مثل الصلاتو بالبیت الطواف بالبیت صلاتون. خب شارع که میگه الطواف بالبیت صلاتون یعنی چی؟ یعنی وقتی شما در طواف بالبیت دارید انجام میدید، به اندازه یک، یعنی در اینجا به اندازه همون عرض کنم خدمت شما انرژی مصرف میکنید، یعنی اینکه در طواف هم باید خم بشید. این لوازم اینجوری که مد نظر نیست، شارع یعنی که اون آثاری که من مترتب کرده ام بر نماز، مثل اینکه نماز باید با طهارت باشد، اینها رو شما باید در مورد طواف هم چکار کنی؟ رعایت کنی. در واقع در موارد تنزیل شارع متعال میخواد یه نحوه جعل حکم بکنه، مثل حکومت دیگه. شارع متعال میخواد جعل حکم بکنه، از برایی که جعل حکم بکنه به جایی که به لها از عبارت، در واقع جعل حکم هم نیست، یک نحوه بیانه، به جایی که بیان مطابق جعل بیاره و بیاد بگه که الطواف مشروطون به طهاره، آمده کلی او آثاری که دیده مترتبه به این لسان بیان کرده، به لسان تنزیل گفته من طواف بالبیت را نماز قرار میدم که او آثار مترتب باشه. البته آثاری که معقول باشه، که مترتب باشه، مشخصه که دیگه از طواف بالبیت رو به قبله بودن نمیتونه درش ملاک باشه، چون معصوم نیست که مردم رو به کعبه واسن دور بزنن بغل به بغل راه برن. خب پس اینا ملاک نیست، درست شد؟ یا وقت قطعا ملاک نیست، چون معلومه که وقت طواف با وقت نماز متفاوته، ولی اون چیزایی که ممکنه مثلا مثل با طهارت بودن، به اون لحاظ تنزیل معقب میشه. الطواف بالبیت طهارو، الطواف بالبیت صلاتون، یعنی به لحاظ آثاری که من بر نماز مترتب میکنم، مثل اینکه لازم است که شما با وضو باشی، و اثر همینجا هست دیگه. معنی نداره که من بیام تنزیل بکنم در دامنه حکم شما. میدونید مثل چی؟ مثل اینکه مثلا یکی میاد میگه آقا من به هر کدام از بچه‌هام یکی 50 میلیون تومان پول میدم، به همه بچه‌هاش میگه آقا هر بچه‌ای بیاد 50 میلیون تومان پول بگیره که از اون بره برای خودش یک کمک هزینه بشه، یه خونه رهن کنه. بعد من بیام میگم آقا بچه‌ی منم بچه‌ی شما، میگم تنزیل کردم دیگه، موضوع حکم شما رو توضیح دادم، بچه منم بچه شما، بالاخره توضیح در موضوع حکم شما دادم، شما به بچه منم باید 50 میلیون تومان پول بدید. میگن نه من بیام بگم یا حاکم در موضوع، این معنی نداره، چون هر کسی که میخواد توسعه یا تزریق در موضوع حکم بده، باید خود حاکم و منزل در موضوع حکم خودش توسعه بده. معنی نداره که من تنزیل کنم توسعه در حکم شما بدم. به همین لحاظ اگه من رفتم گفتم آقا بچه من خونه نداره، او آقا بابا بچه شما هم بچه من، خب اینجا خودشون توسعه داده و اثر مترتبه، ولی وقتی من توسعه بدم از همینجا، اون تقریباتی که حالا تو بحث مختلف خواهید دید که هر جا توی یک تقریب اصولی خواستید حکومت درست بکنید که شارع بیاد در موضوع حکم توسعه یا تضییق بده، که این بسیاری از تقریباتی که تو بحث میشه مثل تقدم امارات و یا جانشینی، بحث‌های مختلفی که میشه، منجر میشه به این که میان میگن آقا اینجا دلیل شارع حاکم بر حکم عقله. یعنی چه حاکم بر حکم عقل؟ ما اینو میفهمیم. مگه میشود شارع بیاد در موضوع حکم عقل توسعه بده؟ چرا ورود ممکنه، ولی حکومت ممکن نیست. اگه شارع خودش موضوع حکمش رو ابتداعا موسع بدونه، مثلا شارع موضوع حکم به عقل، میگم خود عقل اگه حکمش از اول موسع بدونه، عقل موضوع حکم به لزوم امتثال رو موسع میدونه، میگه هم موضوع حکم به لزوم امتثال آن چیزهاییست که من کشف میدانم، هم اون چیزهایی که شارع تعبد کنه بگه اینا کشف به حکم شرعیه. یعنی عقل میگوید من لازم از حکم مولا را امتثال کنم، اذا احرز لی حکم المولا به محرزن، حالا اعم از آنچه خودم احراز میدانم یا آنچه شارع آن را محرز بداند. لذا اصلا از ابتدا موضوع حکم عقل موسعه، آنچه که شارع تعبد کند و آنچه خودم بدانم. به خود عقل رجوع میکنی، میگه چی رو تو محرز میدونی؟ میگه خب من قطع رو که محرز میدونم، عقل آقای صد زن و شک و وهمم که محرز میدونست، گفت من همه اینها رو محرز میدونم، درست شد؟ خب ولی بنابر نظر مشهور که عقل فقط گفت قطع بیانه دیگه، قطع احراز میکنه. اگر شارع خودش آمد گفت خبر و ثقت حجتون، اینجا ورود بر حکم عقلی پیدا میکنه. به چی معنا؟ بی معنا که شارع با تعبد خودش یه موضوع تعبدی درست نمیکنه. موضوع تعبدی یک حاکم برای موضوع حکم دیگه اشتباه نمیشه، موضوع حقیقی درست میکنه. این دقیقاً میسی که مولا بگه اکرم العلماء، شما نمیتونی بگی این آقای جاهلی که متقیه من عالم میدانم، کار شما معنی نداره. شارع خودش باید بگه المتقی عالم. چرا؟ چرا شما یک کار میتونی کنه. چه کار؟ بیر آقا بیر آقا رو بگی بیا بشین یه هفته شرح همسله یه نصاب و سبیان چیزی باید یاد بدم تو دامنه علما بیای. خب بعد موضوع حکم اکرم العلماء مولا رو درست کرده. اگر رفتی عالمش کردی، با این عالم کردن موضوع حکم مولا درست می شود. دقیقا شارع اینجا همین کار میکنه. با جعل حجیت، وقتی میگه خبر و ثقت حجتون، یه موضوع حقیقی و تکوینی درست میکنه. چون اصلا موضوع حقیقی حکم عقل او چیزی بود که شارع برای جعل تعبد کنه. خب شارع با جعل تعبدش موضوع حقیقی درست میکنه. پس ورود فرقش با حکومت چی شد؟ در ورود او چیزاییه که با اعتبار مولا و با تعبد مولا موضوع حقیقی درست میشه، ولی در ورود با تعبد مولا، در حکومت با تعبد مولا موضوع تعبدی درست میشه. وقتی مولا میاد میگه که عرض کنم خدمت شما المتقی و عالمون، خب متقی که واقعا عالم نیست، عالم تعبدی میشود، درست شد؟ ولی در اینجا موضوع حکم عقل وقتی حجت مولاست، یعنی آنچه که حقیقتا مولا برای جعل حجیت کنه، خب مولا با جعل حجیت موضوع حقیقی درست کرده دیگه، این میشود ورود. ورود مثل اینجا تو دامنه احکام مثل این، یا مثل این که عرض کردم شما به یک کسی رو عالم کنی، موضوع حقیقی درست کنی. پس ورود دلیل یک حاکم، یه حاکمی میتونه وارد بشه اعتبار و جعلش بر موضوع دلیل حاکم دیگر، در جایی که موضوع دلیل حاکم دیگر انقدر موسع باشه که اعتبار ایران در بر بگیره که بتونه مصداق حقیقی درست کنه، ولی حکومت معنی نداره. لذا اینجا معنی نداره که شارع، عرض کنم خدمت شما، شارع متعال وقتی میاد، خب این نکته که توضیحش گذشت. پس بنابراین در موارد آثار تکوینیه وقتی مولا میاد یه توجه داشته باشید ها، نگید خب چرا از او بر استظهار نکنی. وقتی مولا دارد میگه که لا تنقض الیقین به شک ابدا، اینجا که نازل به حکم عقل نیستش، یه حرفای شما در رابطه بین دو تا حاکم درست، ولی اینجا که بالاخره یه حاکم بیشتر نیست، بعد دو تا حاکم نیستش که، شارع است و دامنه از آثاری که میخواد مترتب کنه. خب در مورد شارع بگو آقا داره در دامنه اعم، شارع میگه آقا من هم آثار تشریعیه رو بار میکنم، هم حکم میکنم به تعبد به تکوینیات. میگم خب این لغوه که تو دامنه نظر شارع نیست، ربط به شارع نداره. وقتی و علاوه بر این، خب ممکنه شما جواب بدی آقا چرا ربط به شارع پیدا میکنه. شارع میگه آقا من در دلیل خودم یه قائل به اطلاق میشم. خوب گوش کنید، اطلاق هم که یه معونه زائده نمیخواد، یه کار اضافه که نمیخواد بکنه. به قول تعبیری که از اصالت ما میگفتش که صبح میای میبینی مولا آمده داره نفس 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 میزنه، میگه چیکار کردی؟ میگه آخ نمیدونی چقدر سخت بود، 5-6 تا حکم مطلق دیشب جعل کردم، پدرم در آمد. میدونی چقدر افراد میخواد شامل بشه؟ با اون توضیحی که ما از اطلاق دادیم، میگه که بالاخره اطلاق نفس نفس دادن که نداره، مولا هم موضوع حکمش رو ما جعل میکنه، یعنی هیچ قید عام جعل میکنه، به این معنی که هیچ قیدی رو درش لحاظ نمیکنه، همه عدم لحاظ کافیه. خوب گوش کنید، میگیم که آقا چرا، خوب گوش کنید، چرا اینجا پس اینجوری نگیم، این اونایی که میخوان درست بکنن چون قائلم داره اصلا نصفه، چرا اینجوری نگیم که در موضوع دلیل اطلاق دلیل مولا اعمه، اعم از مواردی که تلازم شرعی باشه یا تلازم تکوینی باشه. دیگه میخوام دیگه آخر استدلال رو بگم. چرا؟ چون در اینجور موارد هر جایی که بر اون امر تکوینی که تلازم تکوینی دارد با این مستصحب هیچ اثری مترتب نباشه، به قرینه یه لبی این حرف مستدلیه که میخواد اصل مثبت درست کنه، میگه اون جایی که هیچ اثری مترتب نیست به قرینه یه لبیه تعبدش لغو صرفه، درست شد؟ پس اینجاها رو ازش دست میکشیم، ولی او جاهایی که برش اثر مترتب شرعن بر او ملزوم تکوینی، خب اونجا اطلاق شما چه اشکال داره؟ اطلاق که معونه زائده نداره که، اینجوری نیستش که مولا برای اطلاق باید همه فردا رو لحاظ کنه خسته بشه، نه مولا آمده به طور کلی گفته ما ببینیم شمول دلیل بر اینجا چون لغوه به قرینه لغویت میتونیم در مراد جدی مولا نباشه هر جا نباشه چرا به اطلاق تمسک نکنیم. اینا دیگه تو حرفا گنگه های سد، اینا دیگه یه اشارهای تو عبارتش داره ولی اینا رو باز نمیکنه. نکته اساسیش در مقام یه استظهاره، ارمقام فقط نکته اساسیش یه استظهاره، او هم اینه که ما از لسان ادله تعبد شرعیه استظهار نمیکنیم که شارع میخواد ما رو متعبد بکنه با آثار تکوینیه حتی به لحاظ هم آثار، یعنی وقتی شارف میگه که الفقا و خمرون داره فقا رو نازل منزله خمری میکند، استظهار عرفی این نیست که داره نازل منزله خمر میکند ولو به لحاظ آثار تکوینیه مثل مستی، ولو به لحاظ آثار تکوینیه مثل مستی، درست شد؟ اگه شارع آمد فقا رو خمر کرد و خم یا آثار تکوینی داره مثل مستی یا مثل ذهاب عقل، آیا داره یه آثار رو مترتب میکنه؟ با این که ما میدونیم فقا مستی بالفعل نمیاره، چرا؟ به لحاظ ملاک حرمت هر چیزی که کمش هم زیادش مستی بیاره کمش هم مستی میاره، ولی قطعا اینه که یه لیوان آب جو برای کسی که عرض کنم عادت داره که الکلش میگم 80% میخوره، حالا با این یه لیوان آب جو هیچ تأثیری روش نمیذاره، یعنی حالت مستی براش ایجاد نمیشه، ولی عموم مردم برای کسی که تو عمرش هم شراب نخورده باشه یه لیوان معمولی آب جو چون درصد الکلش بسیار پایینه، درصد جذبش هم بسیار پایینه، کبدم این تون الکل رو اینجا میشکنه، خب بنابراین ای براش مستی نمیاره. وقتی شارع میگه الفقا خمرون، اثر مستی هم مترتبه، اگر خود مستی اثر براش مترتبه به لحاظ شرعی، حالا الان به ذهنم رسید ولا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، خب یعنی اینجا اینه که من چون شارع فقا نوشیدم شارع منو متعبد کرده به این مستی به لحاظ آثار شرعی، عرف استفاده ازش نمیکنه. یعنی اینجا جوابی که به فرد باید بدیم اینه که استظهار عرفی چنین اطلاقی نیست، لذا از اینجا بعضی از اساتید ما قائل به تفصیل بودن، میگفتن او جایی که این لازمه این تلازم اینقدر خفیه که فرد متوجه نمیشه که این لازمه اونه، این پسه اینقدر در ذهنش مرتکزه که متوجه این پس نمیشود، اینجا میگه شارع تعبد کرده. مثل همون که آمدیم گفتیم که مرحوم شیخ میامد میگفت استذهاب عدم تزکیه مکتب بودن رو اثبات نمیکنه، هی عرف تا حالا هیچ کدومون متوجه، تا شیخ ما رو متوجه این نکته نکرده بود هیچ کدومون به این دقت نداشتیم که بابا خب مزکا نیست مکتب دیگه، این پس مکتب بودن برام خیلی روشن بود. چرا یه جایی میگه آقا الفقا و خمرون، بعد شما میگی پس مستم میشه، اینجا پس در نزد عرف خیلی مشخصه، اینجا میگه بابا به این توجه شارع نمیخواد این رو جعل کنه، نمیخواد مستی رو جعل بکنه، ولی وقتی میگه آقا که استصحاب عدم تذکیه کردی، آقا این مذکر نیست، خب مذکر نیست مکتبی دیگه، عرف این رو دیگه اصلا پس نمیبینه، یعنی غافل از این که این امر اثر این امره، بین این دوتا تلازم و ارتباط برقراره، اگه عرف اینا رو عینه هم دید خب اینجا اطلاق دلیل استصحاب شاملش میشه. لذا بحث مثبتات امارات یه بحث و مثبتات اصول مثل استصحاب یه چیز خیلی قرص و محکم و دلیل قاطعی که هر کی مثبتات اصول رو حجت دونست دیگه از مدرسه باید بیرونش بکنیم، اینجوری نیست، همه الان هم از بزرگان خیلی قائلن اثر هم برش مترتب میکنن، بعضی ها مطلقا قائلن که خیلی تعدادشون کمه، بعضی ها تو واسطه های خفی قائلن که عرض کردم قائلم دارن، آقای گنجی بار میفهمودن که ما وسائط خفی رو هیچ بعید نمیدونیم که استصحاب در اینجا جاری باشه. حالا دیگه این بحث بسیار اجمالی چند برابر این بحث علاقات دیگه، ایشالله تفصیلاتش و باز همین یه دلیل هم نیست، بحثای مختلفیه، این بر اساس همین عباراتی که آقای سعد گفتن دو سه تا نکته رو اشاره کردم، سعی کردم بر اساس همین استدلال بیارم، توضیحاتش انشالله بعدن بفرمایید. توسعه بده. به ما و شارعون فقط یه نکته بگم، حیث تکوینیش باید تشریحش فرق می‌کنه. خب قاضی واقعا یه سوال میکنم، اگه جواب دادی حل، اراده تشریعی مولا تخلف پذیر یا نیست؟ یک کلمه بگو جواب بده. اراده تشریعی مولا تخلف پذیر هست یا نیست؟ خب اگه میگه حیثش فرق نمیکنه، خب اراده تکوینی مولا که تخلف پذیر نیست.
درسته.
پس چی شد؟ دیگه مشرعه نیست. نه اینجوری نیست. خب عرض میکنم آقا من تفاوت اساسی دارم میذارم، شما جواب من ندادی. حکم خدا کن فیکون حکم هست نیست؟ آقا اب نداره، ما هم ای که مشخصه که انقدر که حالمون میشه که دوتا خدا قائل نباشیم، میبسد که هر کی یه حرف میزنه یعنی خداوند متعال حیثیت حکمش در تشریعیات با حیثیت حکمش در تکوینیات فرق میکنه. عمده تفاوت هم همیه. لذا تو تکوینیات وقتی خداوند متعال اذا اراد شیئا فیقول له کن، کن حکم تکوینی هست یا نیست؟ مراد از کن لفظی که نیستش که. خب خدا اراده میکنه تو تکوینیات محقق میشه، تو تشریعات وقتی اراده میکنه فقط یه اعتبار محقق میشه. پس خداوند متعال وقتی در مقام تشریع اصلا حیثش با حیث در مقام تکوین متفاوته. لذا اگر خداوند خوب دقت کنه، این بازگشتش به کیفیت اراده، نگید خود نمیشه خدا متعال جدا کرد. اگر برای خداوند متعال تو این حکم اراده تکوینی قائل بشید، باید تخلف ناپذیر بشید. اصلا چون ما حکم شرعی حکم نداریم دیگه، اصلا ما چیزی به عنوان حکم قبول نداشیم. آیه سر گفتن روح حکم اراده است، این که ما عرض کردیم که اینا که فقط لسان بیانیه دیگه. هر حاکم همینجوریه به دامنی اعتبار. آقا من میگم او حکومت یعنی اعتبار، او که حاکم نیست، او مکون و جائل و خالقه. شما لفظ رو با اشتراک لفظی و توسعه در لفظ مشکل حل نمیشه که. خداوند متعال یه جا قانونگذار است، یه جا خالق است. خوبه اینجوری بگیم، مثلا لفظ حاکم رو نمیفهمیم. خداوند متعال دو تا حس داره، یه اراده تکوینی داره، یه اراده تشریعیه. اراده تکوینیش خالق تخلف پذیر نیست، اراده تشریعیش عرض کنم به ما هو جائل تخلف پذیرم هست. حالا لذا وقتی تو ای حیث و تو دامنه تشریعیات داره نظر میده، ازش شمول در چیز نمیبینیم. اگر خداوند متعال در اینجا اراده تکوینی کرده باشه، خب وقتی این رو میخوره باید مست بشه دیگه. درست شد؟ فقط میمونه که شما بخوای بگی آقا فقط همون نکته که من عرض کردم، قطعا مستی که محقق نمیشه. ممکنه شما بگی آقا ما ازش یک شمول و توسعه‌ای میفهمیم به لحاظ، من چیزی تقریب کردم نگفتم مستی محقق میشه، گفتم به لحاظ آثار خود با تعبدیه در دامنه مستی. اگه مرادتون اینه که حاکم اینجا از اطلاق دلیل مولا که الفقا و خمرون، شما میخواد استفاده کنید که تکمیلا مستی محقق میشه که خلاف وجدان و باطله. قطع داریم که با عرض کنم خدمت شما الفقا و خمرون، فقا مستی که نمیاره هیچ. مرادتون اینه که او آثار شرعی مترتب میشه. خب ما که حرف نذاشتیم باید شمول ببینیم. ما که اینجا حرف اینکه پاسخی بود که ما در مقابل استدلال اونا آمدن گفتن آقا ما نمیگیم مستی محقق بشه، ولی خداوند متعال وقتی داره جعل میکنه به دام به لحاظ آثار مجعوله، آثار مجعوله این ملازمات تکوینی رو چیز کنه. گفتیم این استثار عرف نمیفهمه، عرف چون نمیفهمه مولا در اینجا میخواد مستی رو بگه، لذا نمیفهمه که آثار مستی رو مولا میخواد بگه. لذا گفتم ادهی تفاوت قائلن، او جاهایی که بین این پسه اصلا هیچ توجه عرف نداره، خود به خود آثار رو هم مترتب میکنه. جاهایی که عرف متوجهی که اینجا تلازم تکوینی است، یه پس تکوینی وجود داره یا یک پس عرفی وجود داره، اونجا انجام تلازمات چش، نه تکوینی باشه چه عرفی باشه. مثلا میخوام بگم یه چیزایی هست تلازم شرعی نیست، ولی عرف بین این دو تا چیز تلازم میبینه. مثل اینکه یک کسی که مثلا خیلی یه جای رفت و آمد بکنه تو یک منطقه بدنام، ممکنه بگن آدم بدکاریه مثلا. که قطعا شرعیه که نمیفهمم تو استصحاب طهارت که قطعا تلازم شرعیه. کی میگه طهارت نداره؟ کی قاله؟ نه توارد حالت اینو اینهایی که نمیدونیم استصحاب جاریه جاری نیست، بذار سر جاش میرسیم. فرضیه که هر جا استصحاب جاری باشه طهارت هم هست، نمازش صحیحه. یه جا شما نمیتونید درست کنید که بگی آقا با استصحاب طهارت نداری ولی نماز هم صحیحه. او دیگه فراق ربطی نداره که. فراق یعنی جعل بدل در مقام امتثال، یعنی شعاره میگه من همین نماز بی طهارت شکسته بسته تو قبول میکنم، نمیگه که نماز صحیح خونده. قاعده فراق صحت به معنای صحت اون نماز درست نمیکنه. قاعده فراق نمیگه نماز با طهارت خوندی، چون قاعده فراق بابا گوش کنید، قاعده فراق خودش یک اصل مثل استصحاب، همونجور که لوازم استصحاب مجد نیست، لوازم قاعده فراق هم مجد نیست. این دقیقاً یعنی همین. قاعده فراق میگه نماز صحیح هست، نمیگه نماز رو علاوه بر صحیح خوندی که لازمش یکی چی باشه؟ طهارت هم داشته باشه. میشه اصل مثبت، نمیشه اصل مثبت. ای که اگر قرار باشه نمازم صحیح پس وضو داشتم، این یه تلازمی که شما میگیرید. باید نکنید، این باید ببینیم. نه، وضو نداشته نمازت باطله که اصل مثبت نیست، چون خود شارع صحت وضو رو در نماز شرط کرده. اصلا قاعده استصحاب آمده نماز صحیح کنه، خود شارع گفته وضو شرط نمازه. پس وقتی تعبدت میکنه به وضو، این تعبدت میکنه به صحت نماز، به صحت شرط. اصل یعنی اماره، یعنی این اصل، یعنی این استصحابی که وجود داره میخواهد اثبات کند مثبت لوازمشه، لوازم غیر شرعی. اصل مثبت یعنی اصل مثبت لوازم غیر شرعیش، این معنی از اصل مثبته. خب حالا بخونیم عبارت رو، می نمایش تر چیزی اضافه ای هم دارن. مقدار ما یثبت بالاستصحاب، دلیل الاستصحاب کما عرفنا مفاده و النهی عن نقض العملی الیقینه عند الشک. دلیل استصحاب همونطوری که ما قبلا تا حالا گفتیم، مفادش نهی از نقض عملی یقین است هنگام شک. و هذا النهی لا یراد به تحریم النقض العملی. این نکته مهمیه، کسی فکر نکنه که آقا استصحاب که داره نهی میکنه نهی مولویه، من ملزمم به این که این تصور اشتباه خیلی ها هست. مثلا اینه آقا مثلا فرش خونه نجسه، اصرار که آقای فرش خونه نجسه برو آبش بکش. بابا خب نمیخوام روی فرش نماز نمیخونم، لباست نجسه. چه لباس نجسه؟ این آدمای وسواسی که اصلا دلشون قرارا چیز نداره. آقا این لباس نجسه، اصلا شب خوابش نمیاد که پیرهنش نجسه. بابا من با این قبا هیچ وقت نماز نمیخونم، این قبا رو مجلسای میرم فقط برای مجلس عروسی میخوام بپوشم. حالا بچه ای اومده، هم این رفیق ما بچه‌ش زده بغلمون تو مجلس عروسی، بغلمون کردیم نم زده. خب حالا نم زده دیگه، بابا از پیغمبر خدا که باطل نیستیم، بچه تو بغل پیغمبر خدا دستشویی میکرد. از اون زمان پوشه بود، تشکیلات هم که نبود، بچه از اون کوچیک آزاد بود. بعد میامد از رو پای پیغمبر بردارن، پیغمبر میگفتن بابا ولش کن بذار راحت بشه، بچه رو برش ندار، بذار یه دفعه به قول ما استرس بچه وارد نکن، کارش نیمه کاره نباشه. حالا ما از پیغمبر خدا که باطل نیستیم، حالا گوشه یه لباده نجس شده. خب لباده رو بخوام بدم بشورنش پاکش کنن که خب از بین میره، خب این خوش میشه. هر وقت هم میخوام برم جایی میرم که خب این جلوی لباده از عرق هم که نمیکنه، خیز هم که نمیشه، مشکلی هم نداره، هیچ ضرورتی نداره که حتما من لباس برم آب بکشم. یکی گفتن آقا جان من اغسل اذا اصابک بولون اغسل هو بالماء، یا اغسل از کنم سو ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، به این معنی نیستش که حتما اینجا از کنم باید بریم آب بکشیم. یعنی اون جایی که شرط هست اگه میخوای اثر طهارت مترتب کنی، باید به وسیله قصد اثر مترتب کنی. آیستادم من و هادن نه لا یراد بهی تحریم و نقض العملی، بل یراد بهی بیان و انشاره حکمه به بقای المتیقن اند شک فی بقای. حکم کرده به بقای متیقن هنگام شک در بقایش. حالا اینجا باید نگاه کنیم، البته این مثال کلیه جایی هم اثر مترتب ها، مثلا در فرض کسی که استصحاب غسل داره باید ببینیم فقهیاً جواز وضو داره یا جواز وضو نداره. اینجا یه مقدار مشکل میشه، کسی غسل جنابت داره که نباید وضو بگیره، اینجا خب مخاط شک داره، معلوم نیست که این استصحاب به لحاظ عدم جواز وضو متعقب از غسل جنابت هم اثر داره یا نداره. خب پس یراد به این نهی مولوی بیان این که شارع حکم کرده به بقای متیقن عند الشک فی بقای، نمیدونی وضو داری یا نداری، من میگم تو وضو داری. و نهی ارشاد و نهی ارشادن و نهی و ارشادن الی هذا الحکم، این نهی در واقع ارشاد به این حکم است. فکه انه قال، مثلی که مولا گفته لا ینقض الیقینه به شک لانی احکم و به ان المتیقن باقی، حکمت رو یقینت رو به شک نرد نکن چون من دارم حکم به بقای متیقن میکنم، اینجا حکم میکنم که متیقنت باقیه. خب این حکم به بقای متیقن همونطوری که 3-4 بار تا حالا گفتیم منظورمون این است که بقای تکوینی و حقیقی، ول حکم به بقای متیقن هنا لا یعنی بقاءه حقیقتا، نه اینکه حقیقتا باقیه، چون اگر حقیقتا باقی بود خب شک رو از بین میبرد، و الا لذال شک مع ان الاستصحاب حکم شک، استصحاب برای فرض شک آمده، اگه شک رو از بین ببره که دیگه خود همین استصحاب بلا موضوع میشه، بل یعنی بقاءه من الناحیه العملیه ای تنزیله منزلت الباقی عملیت، یعنی شعر آمده تنزیل کرده اون رو منزله باقی به لحاظ عمل. و مرجع و ذالک الی القول به ان شیء الذی کنت علی یقین من فشککت فی بقائه نزل منزلت الباقی، یعنی این که وقتی شما یقین دار او شیئی که یقین داری که عرض کنم کنت علی یقین من نسبت به حکمش یقین داشتی، اون طهارتی که نسبت به او یقین داشتی و شککت فی بقائه، نمیدونی اون طهارت باقی یا باقی نیست، اینو شارع متعال نازل منزله باقی کرده. فاذا کان المستصحب حکما، اگه میخوای حکمی رو مثل یه عرض کنم خدمت شما وجوبی رو یا مثل طهارتی رو یا مثل زوجیت رو استصحاب بکنی، فتنزیله منزله الباقی معناه تعبد به بقائه، یعنی شارع میگه این حکم باقیه. و اذا کان موضوعا لحکم فتنزیله منزله الباقی معناه تعبد به حکمه و اثره، یعنی شارع میگه اثر شما مترتب میکنم، حکم شما مترتب میکنم حکم این موضوع رو، مثل کریت رو. و اذا کان للمستصحب حکم شرعی، حالا اگر این مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه یا حکم شرعی داشته باشه، و کان هذا الحکم به نفسه موضوعا لحکم شرعی آخر، چند تا حکم شرعی طولی مترتبه بر هم باشه، فتنزیله منزلت الباقی معناه تعبد به حکمه، شارع وقتی خودش این تلازم رو ببینه به این که متعبد میکنه به منظورش هم تعبد میکنه، و تعبد به حکمه هو یدوره به دورهی، یعنی تعبد به ما لهذا الحکم من حکم ایضا و هکذا، تعبد به این حکم یعنی تعبد به اون حکمی که مترتبه برشه، و تعبد به اون حکم یعنی تعبد باز به حکمی که مترتبه. پس در دامنه بین تلازمات شرعی هر چه قدم پیش بره همه آثار این استصحاب مترتبه. و قد لا یکون المستصحب حکما ولا موضوعا لحکم، بعضی وقتا این مستصحب نه خودش حکمه نه موضوع حکم شرعیه، ولکنه سبب تکوینی او ملازم خارجی لشیء آخر، خودش یا سبب تکوینیه یعنی علته، یا ملازم خارجیه که معلولین لعلت ثالثه هستن که هر وقت ای باشه پس معلوم میشه او هم هست. و ذاکشه هو موضوع الحکم، او چیزی که ملزوم اینه یا ملازم اینه اون خودش عرض کنم خدمت شما موضوع حکم شرعیه. کما لو فرضنا که ان حیات زیدن التي كنا على یقین منها، مثلا ها تو ملازمات بخوان نکنیم مثلا روز و نور که اینا هر دوتاش معلول خورشیدن دیگه، درست شد؟ لذا اگر استصحاب گفت هنوز روز باقیه و اثر بر نوره، ما میگیم پس هنوز نور باقیه، یا اگر استصحاب گفت هنوز شبه و اثر بر نوره، ما استصحاب عدم روز میکنیم نتیجه میگیریم که نورم نیست. کما لو فرضنا ان حیات زید التي كنا على یقین منها، حیاتی که 5 سال پیش که بچه‌م دزدیدن بردن یقین بهش داشتم، ثم شککنا فی بقائها، و اون حیاتی که الان شک کردم در بقایش، این حیات ان حیات زیدن سبب لنبات لحیته، سبب برای رویدن ریششه، البته علا تقدیر بقایا الا زمان شک، اگه تا حالا تا زمان شک 5 سال گذشته باقی باشه ریش در آورده. و کان نبات لحیته موضوعا لحکم شرعی، فرض کنید که نرز کرده که بچم ریش در آورد، عرض کنم روز عاشورا گوسفند بکشن. ففی مثل ذالک هل یجری استصحاب حیات زیدن به اثبات ذالک الحکم الشرعی تعبدن اولا، بحث داری که میتونیم استصحاب جاری کنیم یا نه. و المشهور بین المحققین عدم اقتضاء دلیل الاستصحاب لذالک، میگن دلیل استصحاب مقتضی چنین امری نیست. و هذا هو الصحیح، اولا میگیم ما هم همین رو قبول داریم، لانه با این کار میخواد چی اثبات کنید؟ ان اريد اثبات ذاک الحکم الشرعی به استصحاب حیات زید مباشرتا بلا تعبد به نبات اللحیه، اگر میخوایم حکم لزوم کشتن اون گوسفند رو با استصحاب حیات زید مستقیما مترتب کنیم، این ممکن نیست، چون موضوع او انبات لحیه بود نه حیات زید، فهو غیر ممکنه، لان ذاک الحکم موضوعه نبات اللحیه لا حیات زید. فما لم يثبت بن تنزيل و تعبد نبات اللحيه لا يترتب الحكم، تا زمانی که با تعبد و تنزیل خود ریش در آوردن تنزیلی اثبات نشه، حکم اون از کنم وجوب گوسفند کشتن اثبات نمیشه. و این اريد اثبات و نبات اللحيه اولا به استصحاب الحیات، اول میخوایم خود او حیات رو استصحاب بکنیم و به تالی اثبات ذلک الحكم الشرعي، فهو خلاف و ظاهر دلیل استصحاب، با ظاهر دلیل استصحاب نمیسازه، لأن مفاده کما عرفنا تنزیل مشکوک البقا منزلت الباقی، میگه او چیزی که شک کردی بگو هست، و تنزیل دائما ینصرف عرفا الى توسعت دائر الاثار المجهوله من قبل المنزل، وقتی کسی تنزیل میکنه عرفا یعنی آثاری که از طرف خودم مترتبه، نه آثاری که بر لوازم تکمینی مترتبه. و نبات اللحیه اثر للحیات، درسته که نبات اللحیه اثر حیاته، ولیکن نهو اثر تکمینی ولیسه به جعل من الشارع به ماه و شارع. اگه یه روایتی داشتیم که من بلغه، عرض کنم خدمت شما، انبت اللحیه، هر کسی که بالغ بشه ریش در میاره، خب میگیم شارع متعال قائل به اید ارزاست، ولی همیشه روایتی که نداریم. فهو کما قال الشارع، شارع بیاد بگه نزلت الفقاع منزلت الخمر، آبجو رو نازل منزله خمر قرار دادم، فکما یترتب على ذلك توسعت دائره الحرمه، اونجا فقط حرمت موسع می شود، نه توسعه آثار تکوینیه للخمر به تنزیل، درست شد؟ كذلك يترتب على استصحاب الحیات توسعه احکام شرعیه للحیات عملیا، فقط اونهایی که آثار حیاته، نه توسعه آثار تکوینیه که یکی از اونها نبات اللحیه است. یه حرف آقای صدره. و عرض کردیم که اگر قرار شد معیار ای باشه، خب چرا او آثار بار نشه؟ میگید استظهار در جاهایی که عرف ای رو اثر خودش میدونن و توجه نمی کنن و واسطه خفی میشه، بعضی گفتن این حجته. البته یه بحثی داره بسیار مفصل، بسیار دقیق و بسیار کار نشده که تسامحات عرفی در کدام مناطق حجته، در استظهارات حجتن یا نه، در تشخیص موضوعات حجتن یا حجت نیستن. یه بحث خیلی بحث مهمیه و از اون چیزایی که مقفولم هست، هم یه جایی وسط فرع فقهی هر کدوم از آقایون یه چیزی میگن، ولی میبینی صد جای دیگه نگاه میکنیم نه همون خودتون عمل نکردن. این مهمه که تسامحات عرفی اصلا حجت هستن یا نیستن، کجا حجتن، به چی میزان حجتن. اگه عرفی هم تسامح کرد گفتش که آقا نکنید، از اون طرف میگیم آقا خون، میگی خون چیه؟ میگن خون اون چیزی که عرف خون بدین ببینه، درست شد؟ حالا بعد از اون طرف با آقای میگی، میگن اگه عرف، میگم ولش کن این خون نیستش که، مهم نیست. اینجا میگن این تسامحات عرفی حجت نیست. خب ملاک دقت عقلیه یا دقت عقلی نیست؟ همین دست رو تا همین الان زیر یک میکروسکوپ میذاره میگه او ماشاءالله لای دست پر خون و پر از ذرات قائض، خب و بالاخره اینا عرفت چیه؟ بالاخره اینا ذرات قائض میشن یا نیست؟ توش خون هست یا نیست؟ خب در صورتی که عرف نگاه میکنه میگه نه، میگن نه صدق عرفی باید بکنی، اینجا صدق عرفی نمیکنه. ولی هر جایی که عرف صدق عرفی خون کرد، یه خون کوچیک اینجا بود، گفت بابا این دیگه مهم نیست، میگن نه دیگه حجت نیست، دیگه تسامحات عرفی حجت نیست. نظر مشهور همیه، میگن صدق عرفی باید باشه ولی تسامح عرفی به تعبیر دیگه عرف هر جایی در، خوب گوش کنید یه حالا که گفتم نکته توجه کنید، عرف در جایی که در صدق موضوع تسامح کرد اشکال نداره، اگه به لحاظ ترتب و حکم تسامح کرد تسامح حجت نیست. یعنی اگه یه جای عرف گفت آقا من اینجا موضوع قائل نیستم، این موضوع نیستش که خونی که با چشم دیده نمیشه خون نیست، خب حقیقتا که دمه، موضوع عرفم خدمت شما نجاستم که دم واقعی است، خب شما این دست بردی زیر میکروسکوپ میبینی توش دمه، خب دمم که کم و زیادش فرقی نمیکنه در حکم شرعی، درست موضوع محققه. میگن نه اینجا دم یعنی اون چیزی که عرف دم بدونه، و عرف چیزی رو دم میدونه که با چشم قابل رؤیت باشه، پس در صدق عرفی موضوع اینجا تسامحات عرفی حجته. ولی در این که آیا اگر عرف گفت آقا این خونه ولش کن، این یک ذره خون نجاستش چی بوده، میگن این مهم نیست. اگه عرف اینجا یک سر سوزن خون دید میگه آقا این خونه، میگه بابا این یک ذره خون که نجاست نداره که، یعنی داره به لحاظ حکم تسامح میکنه. حالا چون گفتم حالا اگه توضیح بدم از فرده تو زنتون نگید آقا یه حرف آقا نه حرف مشهوریه، ولی حالا اینجا ها بحثه که آیا در استظهارات هم تسامحات عرفی تا چی میدونن حجته. آقای صدر به نظر میسه اینجا این رو حجت نمیدونن، میگن اینجا ای که عرف بیاد توجه نکنه بگه آقا این که لازمه ای اون نیستش دیگه، این مهم نیست، این حجت نیست. خب این تمام. و من هنا صح القول بان الاستصحاب يترتب عليه الاحكام الشرعيه للمستصحب دون الاثار العقليه التكوينيه و احكام شرعيه. صحیح هست که قائلشم استصحاب برش احکام شرعی مستصحب مترتب است، نه آثار عقلیه تکوینیه و احکام محش شرعیه، یعنی احکام شرعیه یا آثار تکوینیه. و یسمى الاستصحاب الذي يراد به اثبات حکم شرعی مترتب على اثر تکوینی للمستصحب. او استصحابی که میخوام به وسیله او حکم شرعی مترتب بر اثر تکوینی مستصحب رو اثبات بکنیم، اسمش رو میذاریم اصل مثبت. و یقال عادتا به عدم جریان الاصل مثبت. و یراد بهی که ان مثل استصحاب الحیات لا یثبت الحکم الشرعی لنبات اللحیه، ای اثبات نبات اللحیه نمی کنه. و یسمى نبات اللحیه بالواسطه العقلیه، ممکنه واسطه عقلی باشه، ممکنه واسطه شرع عرفی باشه، واسطه هر جا شرعی بود حکم مترتبه، ولی واسطه ممکنه واسطه عقلی هم نباشه، واسطه عرفی باشه. عرف واقعا به این دو تا اینجوری نیست، ولی عرف میگه هر کسی که مثلا این کارو انجام میده ما همچی اثری رو براش مترتب میبینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.